أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ويدل على وجوب تناهي العلل التامة، خاصة ما تقدم أن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته. فرمودن که تسلسل محال، تسلسل در علل یعنی علت و معلول به صورت زنجیروار اگر بخواد ادامه پیدا کنه الی غیر نهایه محاله. یه دلیل بر استحال اقامه کردن که معروف است به برهان وسط و طرف ابن سینا، که با اون دلیل اثبات میشه که تسلسل محال است، سلسله علل و معلول بخواد الی غیر نهایه باشه محاله، چه از طرف علت الی غیر النهایه بخواد بره، چه از طرف معلول الی غیر النهایه باشه، و چه اینکه از هر دو طرف، یعنی سه جور تسلسل رو اون دلیل ابطال میکنه. تسلسل تصاعدی، تنازلی و طرفینی، هم تصاعدی و هم تنازلی. و اما دلیل دیگری که آورده شده بر بطلان تسلسل، دلیلی است که از راه وجود رابط اقامه شده، که این دلیل فقط یک نوع تسلسل رو ابطال میکنه و این همون تسلسلی است که محل نزاع است بین قائل به خداوند متعال الهی و غیر الهی، یعنی تسلسل تصاعدی. یعنی میگه در طرف علت و معلت نمیشه همینطور بره الی غیر النهایه و به علت العلل نرسد، اما از طرف معلول اگر بره الی غیر النهایه این دلیل نمیگه باطله، نمیتونه اثبات بکنه بطلانش. پس از این طرف تسلسل محاله، که این معلول معلول علتی باشد، اونم معلول علتی باشد، اونم معلول علتی باشد، و همینطور الی غیر النهایه. اما اگه از این طرف این معلول علتی داشته باشد و اون معلول هم، ببخشید، این معلول علت چیزی باشد و خود اون چیز هم علت چیز دیگر باشد و خود اون هم علت چیز دیگر باشد، از این طرف هرچی بره پایین این دلیل دلیل بر بطلان نمیتونه باشه. و حاصل این دلیل این است که معلول همونطوری که گذشت وجودی مستقل ندارد، وجودش وجود رابطه، وجودش با نیاز دو چیز نیست، یه وجود داشته باشه و یه وصف نیاز، وجودش عین نیازه، وجودش عین ارتباطه، عین وابستگی به علته، نه وجودی دارد و وابسته، اصلا هستی وابسته، این کل هستی که کلش هم یه چیز بیشتر نیست، چون هستی بستیته، همه هستی معلول وابسته به علت، چون علت هستی بخش اوست. خب حالا وقتی اینه، اگه معلول اینه که وجودش وجود وابسته است، وجود رابطه، اگر یک سلسله از علت و معلول همینطوری داشته باشیم و الی غیر النهایه بره، هر یک از اینا معلولند. پس بنابراین ما یک مجموعه معلول داریم، چون همه اینا معلولن، به جای نمیرسیم که دیگه خود او معلول نباشد، هر چی بریم پیش باز اون شی معلول هست. اگه برسیم به یه جایی که یه شیی باشه که فقط علت باشه و معلول نباشه، که خب این تسلسل نمیشه، ولی اگر همین طور پیش بره این سلسله و مجموعه‌ای که ما داریم همشون معلولن، یک مجموعه معلول ما داریم. مجموعه معلول یعنی یک مجموعه وجود وابسته داریم. این مجموعه وجود وابسته به کجا وابسته اند؟ چیزی نیست که بهش وابسته باشن، چون کل این سلسله همه معلولند، همه وجود رابطن، بدون اینکه این وجود رابط مستقلی باشد که مقومش باشه، مستقلی وجود نداره و این محال است. و رابط باشه، یعنی وابسته باشه، ولی چیزی که این به او مرتبط باشه نباشه. این وجود وجود رابط باشه ولی مستقلی که مقوم این باشه نباشه، این معنیش اینه که هم رابط هست و هم رابط نیست. پس بنابراین چون وجود معلول وجود رابط هست و احتیاج به مستقل داره، این یه مقدمه. و چون این سلسله همشون معلولند، یعنی وجود رابطن، باید مستقلی در ابتدا باشه، و الا اگر مستقلی در ابتدا نباشه لازمش اینه که یک مجموعه رابط داشته باشیم بدون اینکه مستقلی باشد که مقوم آن باشه، و این معناش اینه که این مجموعه رابط نیز خلاف فرضه. فرض اینه که همه معلولن، باید هم معلول باشن و هم معلول نباشن، تناقض چیزی جز این. لذا فرمان و یدل على وجوب تناهی العلل التامه خاصه، و دلالت میکند بر لزوم تناهی علل تامه فقط. اون دلیل قبلی هم علل تامه رو میگفت، تسلسلش محاله، هم علل ناقصه رو، چه تسلسل تصاعدی، چه تنازلی، چه طرفینی. ولی این دلیل اولا فقط در علل تامه است، چون معلول وجود رابط است به علت تامش، وابسته است به علت تامش و نه وابسته باشه به اجزا، به کل وابسته است. پس بنابراین این دلیل اولا فقط در علل تام است، ثانیا همونی که از خارج گفتیم، فقط در این طرف تسلسل رو ابطال میکنه، در طرف تصاعد. دلالت میکند این دلیل بر لزوم متناهی بودن علل تامه، یعنی بر اینکه نمیشه این علل تامه همینطور الی غیر النهایه برند و بشن متسلسل، تسلسل پیش بیاد، نمیشه اینطور باشه، باید متناهی بشه، به یه جای ختم بشه. دلالت میکند بر وجوب تناهی علل تامه خاصتا ما تقدم، اون چرا که قبلا گفتیم که ان وجود المعلول وجود رابط به نسبت الی علت، وجود معلول وجود رابط است نسبت به علت. وجودی نیست که نیاز داشته باشه، یه وجود باشه یه نیاز، اصل هستیش نیازه، چون هستیشو علت میده، نه اینکه یه وصفی به او علت بده. گفته شد که اون چیزی که گفت مقدم شد و قبلا داشتیم که وجود معلول، بله در همین صفحه 82 داشتیم دو صفحه پیش، که وجود معلول وجود رابط هست نسبت به علتش. خب این حالا چطور دلالت میکنه بر بطلان تسلسل؟ این هر که معلول رابط نسبت به علت، برای اینکه لو ترت فانه لو ترتبت العلیت والمعلولیه فی سلسله غیر متناهیه من غیر ان ینتهی الی علت غیر معلوله. برای اینکه اگر به فرض محال، یعنی اینکه نیست محاله، ولی به فرض که علیت و معلولیت همینطور ترتب داشته باشه در یک زنجیری غیر متناهی، به جای ختم نشه، غیر متناهی یعنی من غیر ان ینتهی الی علت غیر معلوله، بدون اینکه ختم بشود به یک علتی که خود او دیگه معلول نیست، بلکه هر کدوم از اینا اگر علت هست معلولم هست. حال ما به علتش کار نداریم، معلول که هست، معلول هم وجود چیه؟ رابطه. چون اون چی که در استدلال ما به کار میاد معلول بودن اینها. پس اگر علیت و معلولیت همینطور ترتب پیدا کنه در یک سلسله غیر متناهی بدون اینکه ختم بشود به یک علت غیر معلول، به علتی که خود او دیگه معلول نیست، اگه اینطوری باشه کانت وجوداتون رابطتون متحققتن، خواهند بود وجودات رابطی محقق، من غیر وجود نفسی تقوم بهی، به ها غلطه، بدون اینکه وجود نفسی مستقلی باشد که این وجودات رابطه قائمه به اون وجود نفسی باشن، تقوم بهی. از باب تشبیه معقول به محسوس مثل اینه که میگیم آقا این تیر وایستاده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تکیه کرده به اون یکی تیر، اون یکی تیرم وایستاده، چرا؟ اینجا وایستاده به جای موجوده، در معلول میگیم این معلول موجوده. چرا؟ چون علتش هست، تکیه کرده بر علت. حالا اینجا میگیم این تیر وایستاده، ایستادن رو بذارید به جای موجود، به خاطر اینکه تکیه کرده به اون تیر دیگه، چون اون تیر دیگه نگهش داشته وایستاده. خب اون یکی تیر هم وایستاده، چرا؟ چون تکیه کرده به یه تیر دیگه. اون تیر هم وایستاده، چرا؟ چون تکیه کرده به یه تیر دیگه. آخرش که چی؟ ای بنا باشه آخرش به یه دیواری ختم نشه، به یه کوهی ختم نشه، به یه سنگی ختم نشه که او دیگه تکیهش به چیز دیگه نیست، همه این تیرا افتادن، یعنی معدومن، چون ایستادن اینجا به جای وجود اونجا گذاشتیم دیگه. از باب تشبیه معقول به محسوس اینطوری میشه. این متکی به اون، اونم متکی به اونم، آخری متکی به چی؟ آخری هم متکی به هیچی نیست. پس همه اینا باید افتاده باشن، ایستادن برایشون معقول نیست. اگر مترتب باشد علیت و معلولیت در یک سلسله غیر متناهی بدون اینکه ختم بشود به یک علت غیر معلول، خواهند بود وجودات رابطی محقق بدون اینکه وجود نفسی مستقلی باشد که تقوم و این وجودات رابطه بهی به اون وجود نفسی. خب باشه رابط باشه و مستقل نباشه، فرمان واهوا محال. رابط اگر باشه و مستقلی که این رابط به او مربوط باشه نباشه، این معنیش اینه که این رابط رابط نیست، معنیش اینه که خود این رابط مستقل است. پس هم رابط هست و هم رابط نیست، تناقض. و لهم علی استحالت تسلسل حجج اخرى، و برای فلاسفه بر استحاله تسلسل ظاهرن در اسفار 11 برهان اقامه کرده. بر استحاله تسلسل ادله دیگری هم هست که مذکورتون فل متولات، این آغاز حکمت، بدایت الحکمه، همین دوتاش کافیه. فصل ششم در اقسام علت فاعلیه. اولا علت فاعلی یعنی چه؟ علت فاعلی یعنی اونی که وجود معلول رو میده، یعنی سازنده معلول، یعنی اون هستی بخش، اون علت فاعلیه. در مقابل علت مادی که علت قابلیه، در مقابل علت سوری که فعلیت معلول به اوست، و در مقابل علت قائی که محرک علت فاعلیه. علت فاعلی یعنی اون هستی بخش، اونی که معلول به وسیله او به وجود میاد. خب علت فاعلی میفرمان که 8 قسمه، برای اینکه یا علت علم به کارش داره یا علم به کارش نداره، علتی است که عالمانه کار میکنه یا علتی هست که عالمانه کار نمیکنه. اون علتی که عالمانه کار نمیکنه دو جور، یه وقت کاری میکنه که مطابق با سرشت و طبیعتشه، کاری رو میکنه که برای او ساخته شده، یه وقت نه، کاری رو میکنه که مطابق با سرشتش نیست، برای این کار ساخته نشده. قسم اول رو بهش میگن فاعل به تبع. فاعل به تبع یعنی اون فاعلی که علم نداره به کارش، کارش عالمانه نیست و کاری رو که انجام میدهد این کار مطابق سرشتشه. مثل اینکه دستگاه هاضمه من غذا رو هضم میکنه، این دستگاه هاضمه هضم رو انجام میده بدون اینکه خودش خبر از هضم داشته باشه. فاعلی است که داره کار میکنه. البته دستگاه هاضمه که میگیم این نظر دقیق نیست، این نظر غیر دقیق، باید بگیم نفس در مرتبه دستگاه هاضمه، چون این مری و معده و روده ها نیستند که غذا رو جذب میکنن و هضم میکنن، این نفس است که اونجا حضور داره و با حضور خودش اون کارو انجام میده. لذا وقتی نفس میره دیگه همه اینا متوقف میشه. پس نفس، ولی خب نفس مراتبی داره، نفس در عین اینکه یک وجوده هم در هاضمه حضور داره، هم در مرتبه تعقل حضور داره، هم در مورد کارهای بی اراده حضور داره، هم در مورد کارهای ارادی حضور داره. و و این است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، این یک وجودی که همه این کمالات رو به وحدتهی او داره، او هضم میکنه، او ادراک هم میکنه، او اراده هم میکنه، او تصور حس هم میکنه، هم احساس داره هم تعقل، همه اینا رو داره. در اون مرتبه مادونش، در مرتبه پایین پایینش که داره هضم میکنه، این کار کار غیر عالمانه، کاریست که اطلاعی ازش نداره. تا منو نبرن نشونم ندن یا توی دستگاهی یا مال دیگری رو به من نشون ندن که دستگاه هاضمه چجور کار میکنه، من هیچ خبری ازش ندارم، با اینکه من هستم. پس من در اون مرتبه جاهل است، کارش کار عالمانه نیست، کارش عالمانه نیست و این کاری که انجام میده بر طبق سرشتش هم هست، یعنی ساخته شده برای این کار. نفس در اون مرتبه کارش اینه که غذا رو بگیره، شیره بش بده، هضمش بکنه، جذبش بکنه. این یک نوع فاعله. اسم دوم فاعل اینه که فاعل عالم نیست به کارش، کارش کار عالمانه نیست، ولی اون کاری هم که انجام میده خلاف فطرت و خلاف طبعشه، برای این کار ساخته نشده. مثل اینکه همین نفس در همین مرتبه هاضمه وقتی انسان مریض باشه به جای اینکه غذا رو جذب کنه غذا رو برمیگردونه. برگرداندن غذا نفس در مرتبه هاضمه برای این کار نساختنش، ساختنش برای اینکه غذا رو جذب بکنه. الان عوامل بیرونی او رو تحت فشار قرار میده، میکروب ها و عوامل دیگری که موجب اون مرض هستن، اون مرض او رو تحت فشار قرار داده و وادارش کرده که این کار خلاف طبع رو انجام بده. به این میگن فاعل بالقصر. این مثالیست که ایشون زده. مثال ساده ترش اینه که یه سنگو که از بالا رها میکنی طبعش اینه که بیاد پایین، این میشه فاعل به طبع، هیچ خبرم از این حرکت خودش نداره. یه سنگ رو هم که میذاره تو فلاخن و پرتاب میکنی، سنگ قلاب، این طبعش این نبود که ارزن حرکت بکنه یا به طرف بالا بره، ولی الان داره میره به خاطر اینکه عامل خارجی او رو وادار کرده. اونجا هم سنگ داره میره، اول هم سنگ داشت میرفت، هر دو حرکت ها مال سنگ، فاعل حرکت سنگ است، ولی یکیش بر طبق طبعشه، یکی بر خلاف طبعشه. طبع که میگیم یعنی سرش، نه طبع یعنی اونی که انسان داره که طبع میگه، که در جمادات دیگه معنی نداشته. این دو قسم. و یه وقت نه فاعل عالم نیست به کارش، عالم هست. این دو قسم مال فاعل غیر عالم بود، اما فاعلی که عالمانه کار میکنه میفرمایند که اونم پنج قسم داره. برای اینکه کسی که عالمانه کار میکنه یا همون علم او عین کار او، علمش و کارش دوتا نیست، علم او همان کار اوست و علمش قهرن مقدم بر کار نیست، یعنی قبل از کار علم نداره، چون علم عین کار دیگه. اگه علم عین کاره پس دیگه علم قبل از کار نداره، قبل از فعلش به فعلش علم نداره، علمش همون با فعلش محقق میشه و علمش عین فعلشه. به این میگن فاعل بر، بله بر رضا، فاعل بر رضا. این اون است که شما الان میشینی و یه اشترگاه پلنگ تو ذهن خودتون میسازی، یه انسان دو سر تو ذهن خودتون میسازی. نفس که این موجود رو میسازه علم به او هم داره، ولی علمش به چیه؟ به همینه که اینو میسازه. این نفس است که اینو ساخته، این ذهن من است که اینو ساخته، و این رو که ساخته علمش به این عبارت است از همین صورتی که الان ساخته و قبل از فعل علم ندارد. به این میگن فاعل بر رضا. البته با ارادهش کار کرده. ما اول قاعدهش این بود که اینکه من توقف کردم به خاطر اینکه اینطوری ما تقسیم می‌کنیم، اون فاعلی که عالمانه کار می‌کنه، اون فاعلی که عالمانه کار نمی‌کنه، اون دو قسم. فاعلی که عالمانه کار میکنه یه وقت با اراده است، یه وقت بی اراده. اول باید بی اراده ها رو گفته باشیم. بی اراده فاعل عالم باشه ولی بی اراده کار بکنه، مثل اینکه یک کسی رو مسلسل بالا سرش میگیرن که یالا این کار بکن، خودش دلش نمیخواد، وادارش میکنن، به کارش هم علم داره، مسلسل بالا سرش میگن یالا زیدو بکش، یالا بچه خودتو بکش. حالا بچه خودشو شاید نکشه، خودش بکشه، حالا بر فرض بکشه، اگه این کار رو انجام داد، این فعلی است که عالمانه است، یعنی توجه داره ولی بی اراده، خودش نه. این فشار خارجی است که او رو وادار کرده. ببین میگن فاعل بالجبر، اینو اول خوب بود میگفتیم. بعد اون وقت اگر علم دارد و اراده دارد و علمش عین فعلشه، همونه که الان گفتیم فاعل بالرضا، اگر نه علمش قبل از فعلشه. یه وقت است که این علم کافی است برای تحقق فعل، یه وقت است که نه، علم کافی نیست برای تحقق فعل، باید علاوه بر علم یک انگیزه هم کنار علم باشه. اینی که احتیاج به انگیزه زائد داره به این میگن فاعل بالقصد، مثل انسان در کارهای معمولیش. بنده تصور میکنم آمدن به مؤسسه را، ولی تصور تنها کافی نیست برای اینکه این عمل از من سر بزنه، باید یه انگیزه هم باشه، یا الهی که قربتن الالله بلند میشه میام اینجا، یا شیطانی یعنی برای غیر خدا، چون غیر خدا که شد شیطانی، میام برای اینکه نعوذ بالله فلان مثلا چیزو در حقم بگن، یا میام برای اینکه اینجا مثلا فلان نتیجه رو داره. اینطور که شد میشه داییش. به هر حال باید این داییه زمیمه بشه، یا دایی الهی یا دایی شیطانی. صرف تصور باعث کار نمیشه. خیلی وقتا اونجا آدم نشسته و تصور میکنه، ولی تصور دنبالش عمل نیست، چون انگیزه نیست. باید تصور باشه، انگیزم باشه. من صبح تو خونه تصور میکنم نون گرفتن را، ولی اگر انگیزشم باشه بلند میشم میرم نون میگیرم، اگر انگیزه ای نباشه بلند نمیشم. تصور نون گرفتن رو کردن، همه کارامون نوعا همینطوره، اول تصورشو میکنیم، بعد اگر دایی براش داشتیم انجام میدیم، اگر انگیزه ای نداشتیم انجام نمیدیم. نوشیم فاعل بالقصد، نه انگیزه اونیست که وادار میکنه من را به عمل. سیر شدن، میگم آقا گرسنمه، برای اینکه سیر بشم تصور میکنم نون خریدن را، و همین کافی نیست برای رفتن دنبال نون. گرسنمه، باید سیر بشم، احتیاج دارم، برای اینکه سیر بشم میرم. بله اون که شکی نیست. میخوایم ببینیم این عمل چرا محقق میشه. خود عمل معلول منه نیست؟ من این کار رو انجام میدم چرا؟ علت که کار رو انجام میده عالمانه هست، علمشم قبل از کار، یعنی پیش از اینکه قدم برداره تصور کرده قدم برداشتن. این معلول که محقق میشه با علم تنها هم محقق نمیشه. تصور که کردی فوری قدم بلند نمیشه، باید انگیزه ای هم کنار او باشه تا این معلول محقق بشه. معلول یعنی همین عمل، همین کار، میگن فاعل بالقصد. یه وقتی که نه، خود علم کافیست برای تحقق معلول، احتیاج نداره به یه انگیزه اضافی. اینم خودش دو جوره، یه وقت علم زائده بر ذاته، یه وقت علم عین ذاته. علم زائد بر ذات باشه، مثل یه انسانی که اینطوری مثال زدن که قرارش دادن، یا حالا خواب بوده یا بیدار بوده، ورش داشتن با یه جرثقیل بلندی بردنش گذاشتنش سر یک تیری که این تیر 20 متر ارتفاعشه، بالای اون تیرم به اندازه جفت پاهاش بیشتر جانی، میبرنش اونجا وای میسته. همین که اونجا چشمش وا میشه، تصور افتادن رو میکنه، میفته. تصور افتادن عین ذات اونی، اگه عین ذاتش بود همیشه تصور افتادن میکرد. تصور افتادن یک علم، و علم انسان همه علماش زائد بر ذاتش، برای اینکه انسان یولد و بله الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، کم بود ولی لا تعلمون شیئا، اخرجکم شما بودید علم نداشت. پس معلوم میشه علم ما عین ذاتمون، علم ما زائد بر ذات. پس این علم زائد بر ذات است، ولی خود علم تنها هیچ انگیزه ای نمیخواد، بلکه او اگر انگیزه داشته باشه انگیزش بینه که نیفته، ولی همین تصور افتادن همانو افتادن همان روش میگم فاعل بل عنایه، یعنی با صرف توجه میفته. یه وقتی که نه علم عین ذاته، همین علم علت فعل است و عین ذاته، مثل باری تعالی در خلق اشیا علم به اشیا داره و به خاطر همون علمی که داره خلق میکنه، چون خاطر دیگه نیست در مورد باری، باری کاری انجام نمیده برای نفعی، برای یک دایی زائدی در بحث الهیات انشاءالله مطرح خواهد شد، او انجام میده برای اینکه ذات او اقتضاش اینه، او این کار رو انجام میده برای اینکه پریرخ تاب مستوری ندارد، او فیض از او قابل انقطاع نیست، او نمیشود که معلول نداشته باشه، ولی اینکه با اختیاره، با اراده است، ولی ارادش هم عین ذاتشه، علمش هم عین ذات. پس ذات علت است و نه انگیزه خارجی، ذات هم عین علم است، پس میشه گفت علم علت است، خود علم علت پیدایش معلوله و این علم عین ذات هم به این میگن فاعل به تجلی. فعلا حالا مفصلش باز دوباره در همینجا مطرح خواهد شد، ما داریم مختصرش رو میگیم. این هفت قسم فاعل، فاعل به تب، فاعل بالقصر که هر دو غیر عالم بودن، فاعل بالجبر که عالم بود و اراده نداشت، فاعل بالرضا که عالم بود اراده هم داشت و علمش عین فعلش بود، قبل از فعل نبود، فاعل بالقصر علم قبلا داره ولی با انگیزه اضافه کار انجام میشه، فاعل بالعنایه علم قبلا داره و خود اون علم کافیست برای تحقق معلول بدون اینکه این علم عین ذات باشه، علم زائد بر ذاته، فاعل به تجلی اون است که علم داره قبلا، ارادم داره، علمش هم علت معلوله، انگیزه اضافی نداره و این علم عین ذاته. این هفته است. هشتمیش اینه که هر یک از این فاعل ها که از همینجا معلوم میشه که اینو نباید در عرض اون هفتا شمرد، هر یک از این هفتا اگر یه فاعلی بالا سرشون باشه که خودشونو خلق کرده باشه و قهرن فعلشونم مخلوق او باشه بالواسطه، این فاعل ها اون وقت میشن فاعل به تسخیر، یعنی کار انجام میده ولی چون او گماشتدش. پس فاعل به تسخیر در عرض هفتا نیست، فاعل به تسخیر یه تقسیم دیگریست که یه قسمش اینه، فاعل لا به تسخیر یعنی فاعل به ذات، اونی که کسی او رو نگماشته، مثل باری تعالی، فاعل به تسخیر یعنی یه فاعل دیگه او رو گماشته، مثل همه فاعل‌های دیگر. پس حقیقت مسئله این است که دو تا تقسیم داره فاعل، یک تقسیم فاعل تقسیمی است که هفت قسم داره، یک تقسیم دیگر تقسیمی است که دو قسم داره. فصل ششم، العلت الفاعلیه و هی التی تفیض وجود المعلول. بله میرسیم بخونیم. علت فاعلی اونیست که افاضه میکند وجود معلول را، وجود معلول از طرف او میاد، یعنی و تفعله، یعنی اونی که میسازد معلول را، انجام میدهد معلول را، یعنی معلول فعل اوست، خلق میکند او را، این علت فاعلی یعنی اونی که افاضه میکند وجود را به معلول، وجود معلول رو او افاضه میکنه و و انجام میدهد و میسازد وجود معلول را علی اقسام. این علت فاعلی بر اقسامی است. این ظاهرش اینه که در یک تقسیم همه این هشت قسم میاد، و حال اینکه این طور نیست. فقد ذکروا فی وجه ضبطها، و ذکر کرده اند فلاسفه در وجه ضبط این اقسام که چرا شده هشتا، این است ان الفاعل اما ان یکون له علم به فعله اولا، فاعل یا علم به فعلش داره یا نداره. و ثانی، اون دومی که علم نداره، اما ان یلائم فعله طبع، یا فعلش ملائمت داره، مناسبت داره با طبعش، با سرشتش، با ساختمانش، و هو الفاعل به طبع، بیمین فاعل به طبع، او لا یلائم، یا کارش ملائمه با طبعش نیست، این کاری که انجام میده برای این کار خلق نشده، و هو الفاعل بالقصر. ولی اول اونی که علم داره، این دو قسم مال اونجایی بود که علم نداشت و ثانی بود، اما اول اون یکون له علم به فعله، یعنی و هو الذی له علم به فعله، ان لم یکن فعله به ارادته، اگر کارشو انجام میده عالمانم هست ولی با اراده اش نیست، فهو الفاعل بالجبر، به این میگن فاعل بالجبر، طرف رو با اصله مجبورش میکنن که این کار رو. و این کان بها، ولی اگر با اراده هست، فا اما ان یکون علمه به فعله فی مرتبت فعله، یا این است که علم به او به فعلش در مرتبه همون فعله، یعنی قبلا نیست، فعلش و علمش در یه مرتبه، نه علم تقدم رتبی داشته باشه، نه تقدم نداره، علم او به فعلش در همون مرتبه فعلشه، بلکه نه در مرتبه همان عین فعلشه، و هو الفاعل بالرضا، دوتا اصلا نیست تا در یک رتبه بگیم، اصلا یه چیزه، علمش و فعلش یه چیزه، اینو بشکم فاعل بر مثل همون صورت اشترگاه فلنگی که من میسازم. و اما ان یکون علمه به فعله قبل فعله، و یا اینکه نه در مرتبه نیست، قبل علم او به فعلش، قبل از فعلشه، عالمانه هست، با اراده هم هست و علمش هم قبل از فعل. و هینه ازن اما ان یکون علمه مقرونن به دائم زائد، یا این است که علمش همراه هست با یه انگیزه اضافی، یعنی علم تنها کافی نیست برای تحقق معلول، باید یه انگیزم باشه، و هو الفاعل بالقصد، مثل انسان در نوع افعال اختیاریش اینطوری که تصور میکنه و فایدهش هم در نظر میگیره و همون فایده محرکش میشه، ولی اگه فایدهش رو در نظر نگیره صرف تصور فعل باعث برای کار نمیشه. و اما ان لا یکون علمه مقرونا بدائن زائد، و یا اینکه نمی باشد علم او همراه با یه انگیزه اضافی، انگیزه اضافی نداره، خود علم تنها کافی است برای تحقق معلولی، بلی یکون و نفس العلم فعلیان، بلکه می باشد خود علم فعلی. در بحث علم تقسیم کردن علم رو به اقسام، یکی از تقسیماتش اینه، تقسیم کردن به فعلی و انفعالی. علم فعلی اونه که باعث تحقق معلوم میشه، و علم انفعالی نه، تحقق معلوم باعث پیدایش او میشه. علم انفعالی مثل علم من به شجر، چون شجر هست من علمش پیدا، ولی علم فعلی که خودش باعث تحقق معلوم میشه مثل علم باری به شجر، چون میداند خلق میکند، عالمانه خلق میکند، و خود اون علم علت خلقه، چون اون علم عین ذات است و ذات علت خلق. ولی یکون نفس العلم فعلیان، علم خودش فعلیه، فعلیان چه؟ اون عبارت بعد تفسیر فعلیانه، بدل مفسره، منشأ لصدور المعلوم، فعلی یعنی منشأ است برای صدور معلول، این معلول که محقق شده به خاطر همین علمه. و هینه ازن اگر این طور شد که علم بخواد با داعی زائد با انگیزه اضافی باعث تحقق معلول نمیشه، بلکه خود علم باعث تحقق معلول میشه، این دو جوره، اما ان یکون علمه زائدن علی ذاته، یا علمش زائد بر ذاتشه، و هو الفاعل بالعنایه، یا زائد بر ذاتش نیست و هو الفاعل به تجرید. این هفت قسم فاعل. وقت والفاعل فی ما تقدم، فاعل در همه این هفت قسم گذشته، اذا نسب الی فعله، وقتی این فاعل رو با فعلش بسنجیم، نسبت بدیم او را به فعلش که بگیم این فاعل این فعله، فاعل رو وقتی نسبت بدیم به فعلش، اما من جهت انه و فعله فعل لفاعل آخر، از این جهت که خود این فاعله با فعلش فعل فاعل دیگریست، وقت کان فاعلا به تسخیر، این فاعل میشه فاعل به تسخیر. منو که فاعل بالقصد بودم در آمدن اینجا، وقتی من رو نسبت به این کار آمدن بسنجی، ولی از این جهت که خود من کیم، خود من معلول حقم، فعل حقم، که اگر خود من فعل حق بودم، فعل من هم فعل حق است، که والله خلقکم و ما تعملون، هیچ منافاتی هم با اراده نداره، انشالله در بحثش خواهد آمد. از این جهت به من میگن فاعل به تسخیر، یعنی من فاعلی هم که او مسخر کرده، پس من هم فاعل بالقصدم هم فاعل به تسخیر، و هر کدوم از اونها که بگی همینطوره، پس معلوم میشه این یه قصد در عرض اونها نیست، چون اگه در عرض اونها بود وقت نمیشد که بر اونها صادق باشه، اگه گفتی کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، دیگه حرف نمیشه اسم باشه، حرف نمیشه فعل باشه، تقسیم لازمش اینه که هر یک از اقسام قسیم دیگری باشه، و حال اینکه اینجا اینطوری نیست، خودشون میفرمان فاعل رو در این هفت قسم گذشته اگر نسبت بدی او را به فعلش، ولی از این جهت که خود او با فعلش فعل فاعل دیگریست، کان فاعلا به تسخیر، فللفاعل اقسام ثمانیه، برای فاعل هشت قسمه، احدها فاعل به تب، که این دیگه تفصیل همون اجماله، و هو الذی لا علم له بفعله، فاعل به تب اونیست که علم به فعلش نداره، مع کون الفعل ملائما لطبعه، با بودن فعل سازگار با سرشتش، این فعلی هم که انجام میده طبق سرشتشه، طبق ساختمانشه، طبق طبیعتشه، که نفس فی مرتبه القوا البدنیت طبیعیه، مثل نفس در مرتبه قوای بدنی طبیعی، قوای بدنی طبیعی یعنی اون قوایی که بله قوای بدنی طبیعی مثل قوای هاضمه، ماسکه، جاذبه، این کارا رو داره انجام میده، نفس انجام میده قوه هاضمه رو، این گردش خون را نفس انجام میده، ولی هیچ اطلاعی ازش نداره، و همین گردش خون رو که نفس انجام میده ملائمه با طبعش هم هست، یعنی نفس انسانی برای این خلق شده که در این مرتبه این کار رو بکنه، در این بدن این فعالیت رو بکنه، نفس میگیم، نمیگیم خود هاضمه، خود هاضمه برای اینکه مرتبه ایست از نفس، چون النفس فی وحدتها کل القوا، همه این قوا، قوا غیر معده است، قوه هاضمه اون نیرویست که معده رو به حرکت در میاره، همونطوری که قوه باصره غیر چشمه، چشم نمیبینه، اون قوه میبینه که او یه مرتبه ایست از نفس، چشم موقع هم که طرف مرد هست همه یه تشکیلاتش سر جاشه، ولی نمیبینه، اونی که میبینه اون نیرو هست که الان اون نیروه دیگه نیست، به زمان میگه نفس در مرتبه قوای بدنی طبیعی، و این به خاطر اینه که صورت نوعیه هر چیزی همه افعال اون شی منصوبه به صورت نوعیشه، همه آثاری که در یک شی است منصوب است به صورت نوعیش، و صورت نوعیه انسان عبارت است از همون نفس، لذا میگیم نفس در مرتبه قوای بدنی، اگه بخوای دقیق بشی دیگه نباید بگی هاضمه، البته چون هاضمم یک مرتبه ایست از نفس صحیحه، ولی وقتی خود نفس رو بگی دیگه خیلی دقیق تره، مثل نفس در مرتبه قوای بدنی طبیعی که تفعل و افعالها اون کارا رو انجام میده، هیچ خبرم نداره و مطابق طبعش هم هست به طبع. از ثانی از فاعل، قسم فاعل، از اقسام فاعل، الفاعل و بالقصد، که این دومی همش مثل اولیه، یعنی و هو الذی لا علم له بفعله، علم به فعلش نداره، ولیکن ولا اونجا میگفتیم فعلش ملائمه با طبعشه، اینجا میگیم ولا فعله ملائم لطبعه و نه فعلش ملائمه با طبعش است، یعنی فعلش ملائمه با طبعش نیست، مثل همون نفس در مرتبه همون قوا اما اندل مرض، وقتی که عاملی از بیرون تحت فشارش قرار میده و قصرم یعنی فشار، فاعل بالقصر یعنی این کار رو انجام داده به خاطر فشار، و الا اگه طبع خودش بود این کار رو انجام نمیداد، مثل نفس در مرتبه قوا، در مرتبه همون قوای طبیعی، القوا الف لام عهد ذکری، یعنی همون قوای بدنی طبیعی، اندل مرض. خب مگه اینجا چطوری میشه؟ فان الافعال تنحرف فیه ان مجرسها، افعال نفس در مرتبه قوا منحرف میشه در مرض از مجرای سه، از اون مسیر سلامتی که قبلا داشت حالا اون مسیر رو طی نمیکنه، الان این قضا رو بر میگردونه. چرا؟ لعوامل قاصره، به خاطر عوامل فشار دهنده، عوامل مجبور کننده، اون عامل باعث شده، و الا طبع نفس اینه که در اون مرتبه هضم بکنه و نه برگردانه. السلام علیکم و رحمت الله.